ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صد قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم، گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان در افغانستان و تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی ادعای تازه اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان در حملات اخیر در پاکستان را رد کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان علی‌رغم هشدارهای مکرر پاکستان بر ضد تروریسم گام نبرداشته است و ادعا کرد که حملات اخیر به شمول حمله بر اتباع چین در منطقه بشام در ایالت خیبر پختونخوا و گفته وی در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده است. اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق این اظهارات را غیر مسئولانه و دور از حقیقت خوانده رد کرد و این نوشت که کشته شدن اتباع چین در یک منطقه ایالت خیبر پختونخوا که تحت پوشش امنیتی مستحکم اردوی پاکستان قرار دارد، ناتوانی ارگانهای امنیتی پاکستان و یا هم همکاری آنها با حمله کنندگان را نشان می‌دهد که در هر دو صورت مسئولیت به گفته وی به حکومت پاکستان متوجه می شود. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان نیز دیروز ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حملات به نیروهای امنیتی در داخل پاکستان را رد کرد. او در اعلامیه دیروز خود گفت که جنگجویان این گروه که در سراسر کشور حضور داشتند نیروهای امنیتی و پرسنل نظامی را هدف قرار دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اختلاف در مورد از بین بردن کشتی گوکنار در ولایت بدخشان حل شده است. مجاهد اواخر دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که باشندگان ولسوالی های درائیم و ارگوی ولایت بدخشان در ملاقات با هیئت حکومت تعهد کردند که از امهای کشتی گوکنار حمایت کرده و به گفته او مزاحمت نکنند. اخیراً تیم‌های محو کشتی کوکنار با شمار از افراد ملکی در ولسوالی‌های ارگو و درائیم درگیر شدند که در نتیجه دو تن از مردم محل کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد گفته که به مشکلات قربانیان رسیدگی خواهد شد. ده‌ها تن از باشندگان این ولسوالی‌ها تظاهرات خشونت‌آمیز بر ضد طالبان برپا کرده و خواستار خروج نیروهای طالبان از آن مناطق شده بودند. مردم شکایت داشتند که جنگجویان طالبان در حالی که کشتی کوکنار را از بین می‌برند، مزارع سبز و درختان میوه آنها را نیز از بین بردند. حکومت ایران روی استخدام کارگران خارجی غیر قانونی جریمه وضع کرد. بیشتر کارگران خارجی در ایران از افغانستان هستند. اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که بعد از این هر کسی که کارگران غیر مجاز را استخدام کند روزانه حدود 1,200,000 تومان معادل حدود $20 جریمه خواهد شد. مقامات هشدار دادند که اگر به این اعلامیه توجه نشود و استخدام کارگران غیر قانونی ادامه یابد، جریمه دو برابر خواهد شد. اداره استخبارات اوکراین SBU میگوید توطئه برای قتل رئیس جمهور زلنسکی را خنثی کرده است. این اداره می افزاید که این توطئه از سوی یک شبکه مرتبط با اداره امنیت فدرالی روسیه FSB که 5 اوکراینی نیز در آن شامل بودند را اندازی شده بود. کیف دیروز اعلان کرد که این عوامل که در گارد دولتی اوکراین وظیفه داشتند قصد داشتند که واسیلی مالیوک رئیس استخبارات اوکراین، کریلو بودانوف رئیس استخبارات نظامی و دیگر مقامات اعلی رتبه اوکراین را ترور کنند. این خبر بعد از آن نشر شد که وزارت داخلی روسیه روز شنبه گفت که برای رئیس جمهور زلنسکی، رئیس جمهور سابق پترو پروشینکو و برخی دیگر از مقامات اوکراین دوسیه های جنایی گشوده و آنها را در فهرست افراد تحت تعقیب گنجانیده است. و ایلن کانن قاضی محکمه فدرالی ایالت فلوریدا در امریکا که محاکمه رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در قضیه اسناد محرم را رهبری می کند، تاریخ محاکمه را که 20 می تعیین شده بود لغو کرد و بررسی این قضیه را تا مدت نامعلوم به تعویق انداخت. توقع می رفت که خانم کانن چنین فیصله کند، چون برخی مسائل این قضیه هنوز حل نشده و از سوی دیگر محاکمه ترامپ از جانب یک محکمه منهاتن در نیویورک در قضیه جداگانه پرداخت پول حق و سکوت هنگام انتخابات سال 2016 جریان دارد. قاضی ایلن کانن گفت که نهایی کردن تاریخ جدید برای محاکمه در حال حاضر بی تدبیری خواهد بود. با این اظهارات شک و تردید در مورد اینکه سارانوالان فدرال بتوانند ترامپ را قبل از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر محاکمه کنند بیشتر می شود. پایان اخبار. اردوی پاکستان بار دیگر حکومت طالبان را به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم متهم کرد. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، دیروز گفت که حملات تروریستی زیاد بر قلمرو پاکستان در خاک افغانستان طراحی شده است. او در این زمین به حمله اخیر به انجینران چینایی در منطقه بشام ایالت خیبر پختونخوا نیز اشاره کرد. اما عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را بی‌مسئولیت و دور از حقیقت خوانده رد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اردوی پاکستان هشدار داده که برای از بین بردن تروریستان تا جایی که ممکن است پیش خواهد رفت. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که با وجود اعتراضات مکرر پاکستان، حکومت طالبان گام مؤثر در برابر تروریسم بر نداشته است.
آرمی چیف واضح و دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان
موضع لویدرستیز روشن و محکم است که پاکستان در مورد گروه‌های غیر قانونی و پناهگاه‌های آنان در خاک افغانستان و عملیات آنان با دست باز ملاحظات دارد. پاکستان برای نابودی شبکه‌های تروریستی و امنیت شهروندان خود از هیچ تلاش دریغ نمی‌کند. اولویت اول اردوی پاکستان امنیت کشور است و برای این کار تا حدی که ممکن است برای سرکوب تروریست‌ها، حامیان و تأسیسات پیش خواهیم رفت.
اور ان کے سرپرستوں اور سہولتکاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے.
سخنگوی اردوی پاکستان همچنین با اشاره به شماره از حملات نیروهای پاکستانی بر قلمرو افغانستان گفت که در نتیجه آن تعدادی از شبه نظامیان کشته شدند. در 18 مارچ اردوی پاکستان حملات هوایی را بر دو منطقه افغانستان در ولسوالی برمل در پکتیکا و سپیره در خوست انجام داد. این حملات پاکستان واکنش شدید افغانها را برانگیخت. حکومت طالبان با محکومیت این حملات گفته بود که در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، در کنفرانس خبری دیروز خود به شماره از حملات به حیث نمونه اشاره کرد که گویا همه در افغانستان برنامه ریزی شده و افغانها در آن نقش داشتند. احمد شریف با اشاره به حمله 26 مارچ بر انجینران چینی در منطقه بشام در ایالت خیبر پختونخوا گفت:
جان داسو ڈیم پر کام کرنے والے
یک حمله انتحاری بر موتر انجینران چینایی که در بند جانداسو کار میکردند رخ داد. در نتیجه 5 چینی و 1 پاکستانی کشته شدند. این حمله انتحاری نیز ریشه از آن سوی سرحد داشت. این حمله در افغانستان طراحی شده بود. تروریستان و تسهیل کنندگان آن از افغانستان کنترل می شدند. حمله کننده انتحاری نیز از افغانستان بود.
کنترل بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا.
حکومت طالبان میگوید که تحریک طالبان پاکستان یا TTP مشکل داخلی پاکستان است و آنها اطمینان میدهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه هیچ همسایه به شمول پاکستان و جهان نیست. از سوی دیگر تحریک طالبان پاکستان هم گفتند که جنگجویان آنها در داخل پاکستان هستند و نیاز به پناهگاه در سایر کشورها ندارند.
در گزارش همکارم شنیدید که جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، دیروز گفت که حملات تروریستی زیاد بر قلمرو پاکستان در خاک افغانستان طراحی شده است. جنرال شریف همچنین با اشاره به تعداد از حملات نیروهای پاکستان بر قلمرو افغانستان گفت که در نتیجه آن تعداد از شبه نظامیان کشته شدند. اردوی پاکستان هشدار داده که برای از بین بردن تروریست‌ها تا جایی که ممکن است پیش خواهد رفت. سوال این است که آیا احتمال حملات تازه پاکستان بر قلمرو افغانستان وجود دارد؟ همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوانتون برلین، پرسیده که اتهامات تازه پاکستان چه پیامی را می‌رساند؟
خود استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان همواره متهم هستند که اینا گروپ های تروریستی را در داخل پاکستان و مخصوصا در مناطق مرزی بین افغانستان به وجود آوردن و تا مکنون رابطه مستقیم با این گروپ ها دارند. البته یک بازی بسیار بزرگ است که توسط استخبارات پاکستان و بعض از کشورهای معلوم الحال این پیش برده میشه. من فکر میکنم این صرف یک انگشت انتقاد به طرف حکومت طالبان است و احتمالاً هم که جز یک برنامه بزرگتر و کلانتر باشه.
آقای اطمر، اردوی پاکستان هشدار داده که برای از بین بردن تروریست ها تا جایی که ممکن است پیش خواهد رفت. آیا باز هم احتمال حملات هوایی پاکستان بر قلمرو افغانستان متصور است؟
یقیناً که حدود پاکستان برای جلب توجه مردم خود و همچنین برزی که طالبان زیر فشار قرار بتن، اینا بعضی از مناطق دوباره بمبارد خواهد کردن و دست به عملیات های نظامی خواهد زدن. و معمولاً این عملیات ها ممکن است که از طریق تیاره های بی پیلوت صورت بگیره، چنانچه در ماه مارس سال گذشته هم اینا همی عملیات ها را اجرا کردن. ولی بر صورت یک مشکل خود بود بین حکومت طالبان، ذهنیت مردم افغانستان و خود حکومت که در پاکستان است و مخصوصا نظامی و استخبارات پاکستان.
آقای اتمر، این نوع اتهامات چه پیامدهای جدی را میتونه در قبال داشته باشه و بالاخره به کجا خواهد انجامید؟
قسم که عرض کردم یک برنامه کلان و بزرگ استخباراتی است. اول خب ما ایرا باور ندارم که حد تقابل با طالبان تا او حد برسه که اونا در داخل افغانستان لشکر کشی بکنن. ولی ایرا ما نباید فراموش بکنیم که پاکستان هر از گاهی به خاطر ازی که هم بر خود حق بده که اینا در داخل افغانستان مداخله بکنن و هم ذهنیت منطقه و دنیا را منافع خود بگردارن، دست به چنین تبلیغات و اتهامات میزنن.
محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوانتون برلین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید تداوم ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی بر فعالیت‌های آنان در بخش ارائه خدمات به زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشته است. یونیسف گفته که با این وجود در ماه مارچ به بیش از 195 هزار تن از جمله کودکان در افغانستان خدمات ارائه کرده است. در همین حال شماری از کارمندان سابق اداره های ملل متحد می گویند ممنوعیت کارشان در دفاتر این سازمان از سوی حکومت طالبان بر زندگی آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف و نشر گزارشی درباره فعالیت‌هایش در ماه مارس گفته که ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان بالای ارائه خدماتشان تاثیر منفی گذاشته است. یونیسف در این گزارش گفته است که با این وجود در ماه مارس به 195,186 مستفید شونده برنامه حفاظت از کودکان، از جمله نزدیک به 32,000 کودک پسر و نزدیک به 22,000 کودک دختر خدمات ارائه کرده است. یونیسف همچنان از آموزش 1,625 کارمند در بخش‌های بشردوستانه، کمک های اجتماعی و رضاکاران اجتماعی خبر داده، اما تاکید کرده که تداوم ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد بر فعالیت های آن در بخش ارائه خدمات به زنان و کودکان تاثیر منفی گذاشته است. حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 کار زنان را در همه ادارات غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلان کرد. در پی این تصمیم حکومت طالبان، شماری از مؤسسات امدادرسان فعالیت های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم فعالیت داشتند. در همین حال شماری از زنانی که کارمند دفاتر ملل متحد بودند نیز میگویند این تصمیم حکومت طالبان بر زندگی آنان نیز تاثیر منفی گذاشته است. یک تن از آنان در هرات که نخواستنامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خوب بود، من معاش داشتم، هم به 5 سالی که کار میکردم خیلی خوب بود، واقعا از خود خود درآمد داشتم، میتونستم حداقل خود خور پیش ببرم، برای علاوه از اینکه من میتونستم خود خور پیش ببرم یعنی کمک به خانواده‌ام میشد 100%. ولی حالا کلا وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
مینا یکی دیگر از کارمندان پیشین دفاتر ملل متحد در کابل میگوید نه تنها دیگر قادر نیست از طریق کارش به دیگران کمک کند که بیکاری سبب شده، نتواند حتی نیازمندی خود و کودکانش را رفع کند.
به خانه نشسته هستم. همون مشکلاتی که در خانه داریم را هم نمیتوانیم حل کنیم. یعنی نمیتوانیم مصرف اولادهای خود را پوره کنیم. یا چیزی که ضرورت دارن را برایشان بگیریم و برایشان پول داشته باشیم.
یکی دیگر از این زنان که حال به وظیفه آموزگاری برگشته میگوید که معاش آموزگاری برای هزینه های زندگیش کفایت نمی کند. او هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بخوا حق تنخواهی مکتا به دفتر که کل کدل اختلاف دند به مقابل که
قبلا ما در برابر کار خود می گرفتم، ضروریات زندگی من را پورا می کردم. من هم مصارف خود را پورا میکردم، هم در مصارف خانواده را کمک میکردم. اما متاسفانه حالا که وظیفه ندارم، خودم در یک مکتب شخصی استاد هستم. ماش فقط 4000 افغانی است، یعنی ضروریات زندگی را هیچ پورا نمیکنه.
یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیدي.
این زنان از حکومت طالبان میخواهند دستورات ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران را پس بگیرد. در این باره از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما او پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که ظاهرا برای بیشتر زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، آرزومندیم که خوب و صحتمند بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره با مطالب تازه و متنوع با شما هستیم. با امید جانجوری شما داشته های این برنامه را به معرفی میگیریم. در آغاز برنامه برای اطفال نازنین داستانی داریم با عنوان کامران و کمپلی در برف، از نوشته های گلدسته کریمی.
زمانی که کامران صدای کمپلی را شنید، چشمهایش را باز کرد، اما چون خوابش سنگین بود و پورا نشده بود، چشمهای خود را با دستانش میمالید.
پارچه شعری از زنده یاد عفیف باختری به صدای خودش و مناسبت هفتمین سال در گذشت وی. یادی از استاد بیست، پدر تئاتر افغانستان.
استاد بیست بعد از فراغت از مکتب استقلال در ریاست مستقل مطبوعات وظیفه رسمی گرفت و کارهای هنری خیش را در پوهن ننداره آغاز کرد.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. گپ‌های پیرامون زندگی و کارهای زنده‌یاد گل احمد شیفته، یکی از آماتوران موسیقی مدرن افغانستان.
یهنگ بمرایی باندوی اردو با چنان شکوه اجرا شد که روح و جان شنونده را مملو از حس وطن خواهی می ساخت و به همین سبب هر روز از رادیو کابل وقت به نشر می رسید و به همین سبب به سرود ملی کشور ما بدل گردیده بود.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته یک داستان کوتاه برای اطفال نازنین داریم از سلسله داستان‌های کودک با عنوان کامران و کمپلی در برف، از نوشته‌های داستان پرداز جوان گلدسته کریمی که دکتر شفیقه یارقین دیباج آن را ویراستاری نمودند. این داستان را همکارم رویا معدومی می‌خواند.
یک صبح برفی که هوا خیلی سرد بود و برف شدید می بارید، پشک کامران بالای سرش آمد و شروع کرد به میاو میاو کردن. کامران پشک خود را بسیار دوست داشت و چون پتهای نرم و تن گرم داشت، نامش را کمپلی گذاشته بود. کمپلی لحاف کامران را با پنجه هایش کش می کرد. هر طرف دنبک می زد، بیقراری می کرد و می خواست که کامران را بیدار کند. زمانی که کامران صدای کمپلی را شنید، چشمهایش را باز کرد، اما چون خوابش سنگین بود و پورا نشده بود، چشمهای خود را با دستانش می مالید. کمپلی به طرف دروازه دوید و کامران هم به تعقیب او برآمد و متوجه شد که بسیار برف زیبا و مقبول باریده است. کامران بدون شستن دست و رویش و خوردن صبحانه به حویلی برآمد و هر دو به بازی شروع کردند. کمپلی از خوشحالی زیاد هر طرف می دوید. او برف را زیاد دوست داشت. صدای بچه ها و دوست های کامران آمد که او را به برف جنگی و ساختن آدمک برفی صدا می زدند. کامران بدون پوشیدن لباس به طرف بیرون دوید و کمپلی به تعقیب او بیرون رفت. هر یک از دوستان به خاطر جور کردن آدمک برفی کار انجام دادند. یکی به خاطر چشمهایش زغال آورد و دیگری به خاطر ساختن بینیش زردک آورد. کامران و دوستهایش به کمک هم یک آدمک برفی ساختند که خیلی ناز بود. یکی از دوستهای کامران کلاه و شال خود را به سر آدمک برفی گذاشت و همه گفتند که چقدر آدمک برفی زیبا شده است. بعدن یکی از بچه ها گفت: حالا بیایید که برف جنگی کنیم و یک یخمالک تیز و طولانی جور کنیم. کامران که خیلی مصروف بازی شده و کمپلی را از یاد برده بود، ناگهان به یادش آمد که کمپلی در اطرافش نیست. او در جستجوی کمپلی به هر طرف می دوید، اما اثر از او نیافت. کم کم راهی جنگل شد و اسم کمپلی را صدا زد. بعد از جستجوی زیاد، صدای میاو میاو عاجزانه و پر از التماس کمپلی را شنید و همان صدا را تعقیب کرد تا او را در بین چقوری پر از شاخه های شکسته درخت پیدا کرد. برف سنگین شاخه های بزرگی از درخت را شکسته بود و درست روی کمپلی افتاده بود. کمپلی نمی توانست خود را از آنجا نجات دهد. کامران شاخه ها را به کمک دوستانش کم بلند کرد، کمپلی را بیرون کشید و او را در آغوش گرفته بوسید. کمپلی هم با رضایت خود را به او می مالید و بو می کرد، اما هنوز چشمانش نم و چهرهش فشرده بود و میاو کردنهایش عادی به نظر نمی رسید. او کمپلی را زیر جمپر خود گرفت تا گرم شود. کامران هم چندان لباس گرم نپوشیده بود و داشت از سرما می لرزید. دوستان کامران هم که خنک خورده بودند، تصمیم گرفتند به خانه برگردند و هنگام ظهر برای ساختن یخمالک جمع شوند. کامران و کمپلی به خانه برگشتند. مادر کامران وقتی دستهای کرخت و لبهای کبود کامران را دید، پرسید: در این صبح زود کجا رفته بودی؟ چی کار مهمی داشتی که حتی صبحانه نخوردی و دستکش و کلاه و بالاپوش هم نپوشیده ای؟ اگر سرما خورده باشی چی؟ در همین وقت کامران به شدت چند بار پی هم عطسه زد و صدای ناله کمپلی هم از زیر جمپر شنیده شد. مادر هاج و باج به سوی کامران نگاه کرد و گفت: چرا کمپلی را در زیر جمپرت پنهان کرده ای؟ چرا او ناله می کند؟ بکش بیرون که ببینم. کامران کمپلی را از زیر جمپرش بیرون آورد و بر روی فرش گذاشت، اما کمپلی نمی توانست درست بایستد و راه برود. تا دلش را از دست می داد و به تلخی ناله می کرد. مادر دست و پای کمپلی را با دقت از نظر گذراند و متوجه شد که یک پا و یک دست کمپلی ورم کرده است. با چشمان پر از ملامت به سوی کامران نگاه کرد و گفت: با این بینوا چی کرده ای که دست و پایش را حرکت داده نمی تواند؟ کامران ناگزیر همه ماجرا را بازگو کرد. مادر دست و پای کمپلی را مرهم گذاشت و در دو طرف دست و پای افگارش تخته های نازک را قرار داد و با پارچه محکم بست تا تکان نخورد. بعدن در اتاقش خواباند و غذای گرم برایش گذاشت و رویش را با لحاف پوشاند. کامران را هم به حمام فرستاد تا دست و روی خود را با آب داغ بشوید و لباسهای تر خود را عوض کند. بعد برایش سوپ داغ آورد و آب یک لیموی تازه را در سوپش ریخت و دستور داد تا پس از خوردن سوپ به بستر برود و استراحت کند. کامران گفت: مادر جان، تا ظهر استراحت می کنم، اما ظهر باید به میدانی بروم. با دوستانم وعده کردم که یک یخمالک بلند و طولانی درست کنیم. مادرش گفت: تو که هم عطسه می زنی و هم سرفه می کنی، چطور می خواهی دوباره بیرون بروی؟ حالا استراحت کن. اگر تا ظهر تب نکردی و عطسه و سرفه نداشتی، زیر نظر خودم لباس گرم و مناسب می پوشی و می روی. اما اگر خدای ناکرده تب کنی یا عطسه و سرفه دوام کند، مجبوری در خانه بمانی. دوستانت هم شاید وضع تو را داشته باشند. اگر دنبالت بیایند خودم توضیح می دهم. حالا برو و راحت بخواب. کامران از مراقبت های مادر نسبت به خودش و کمپلی تشکر کرد و به بستر رفت تا بخوابد. او پشیمان بود که چرا به احتیاطی کرده و با لباس نازک بیرون رفته است. او به خاطر کمپلی هم ناراحت بود. اگر صبح به کمپلی غذا می داد و سیرش می کرد، شاید کمپلی به جستجوی غذا به هر طرف نمی رفت و هنگام سقوط شاخه درخت در زیر شاخه نمی ماند و این گونه افگار نمی شد. پلک های کامران آهسته آهسته سنگین شد و در حالی که به آدمک برفی، یخمالک، کمپلی و سخنان مادرش فکر می کرد، به خواب رفت. کمپلی هم در خانگک خودش چشمها را بسته و به آرامی به خواب رفته بود.
داستانی بود با عنوان کامران و کمپلی در برف از نوشته های گلدسته کریمی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
جمعه 8 ثور مطابق با 26 اپریل که گذشت، درست 7 سال از سفر بی برگشت شاعر با نام بلخ اسدالله عفیف باختری گذشت. شاید کمتر شاعر یا هنرمند افغانستانی باشد که با نام عفیف باختری و یا دردها، لبخندها و نیشخندهای جاری در شعرهای او آشنایی نداشته باشد. عفیف باختری اگرچه فارغ رشته زراعت از پوهنتون کابل بود، اما شعر و سرایش دردهای بی درمان مردم از ورای سروده های او چنان می نمایاند که او سخت متأثر از آلام دوران حیات خود بوده و رو به شعر و نگارش های تنقیدی پرداخته است. او ساده سرا و در اشعار و اصطلاحات و تکیه کلام ها و عباره های مروج در زبان فارسی دری زیاد علاقمند است. مرحوم عفیف باختری مجموعه های شعری چون سنگ و ستاره، آوازهای خاکستری، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری عزیز من و بیشتر از 100 غزل می باشد. اینک به بهانه بخش شعر به صدای شاعر از مرحوم عفیف باختری این دکلمه را می شنویم.
با خون خود دوباره رقم می زنم تو را، با خون خود دوباره رقم می زنم تو را، ای زندگی ساده به هم می زنم تو را. امروز اگر به کام دل خسته نگذری، فردا مگر به فرق سرم می زنم تو را. امروز اگر به کام دل خسته نگذری، فردا مگر به فرق سرم می زنم تو را. گیرم و گوش هر که صدای تو خوش نخورد، گیتار من برای خودم می زنم تو را. آهسته اشپلاق زنان درد دل کنان، آهسته اشپلاق زنان درد دل کنان، در جاده صبح زود قدم میزنم تو را، با خون خود دوباره رقم میزنم تو را، ای زندگی ساده به هم میزنم تو را. تشکر.
پارچه شعری بود از زنده یاد عفیف باختری و صدای خودش به مناسبت هفتمین سال درگذشت این شاعر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کشوری ما گشته اکنون کشوری ویرانه ها، یا رب این ویرانه ها را بیش از این ویران مکن. بیتی از یک غزل استاد عبدالقیوم بیست بود، مردی که هم شاعر، نمایشنامه نویس و هم ممثل برازنده تئاتر در نمایش آثار نویسندگان بزرگ و تمثیل اوتلوی ویلیام شکسپیر، مادر اثر مکسیم گورکی و دههای دیگر که از نویسندگان شرق و غرب را دایرکت و تمثیل نموده و دهها داستان برای کودکان نوشته بود و از همین جهت وی را پدر تئاتر افغانستان نام نهادند. امروز یاد خیری داریم از این ابرمرد تئاتر افغانستان با استفاده از نگارش دوست گرامی ناصر اوریا. در همرسانی این یادواره همکارم جاوید فیضی با ماست.
استاد ناصر اوریا به این باور است که استاد عبدالقیوم بیست در سال 1307 هجری شمسی در خوابگاه کابل چشم به جهان گشود. مادرش از قندهار و پدرش از مسلمانان هندی الاصل افغانستان بود. بیست در سال 1324 هجری شمسی از لیسه استقلال فارغ گردیده بود. زمانی که متعلم بود به صورت آماتور در کنسرت‌های هنری مکتب سهم گرفته و در نمایشنامه ها نقش آفرینی می کرد. استاد بیست بعد از فراغت از مکتب استقلال در ریاست مستقل مطبوعات وظیفه رسمی گرفت و کارهای هنری خیش را در پوهن ننداره آغاز کرد. استاد بیست در ماه ثور سال 1322 هجری شمسی برای نخستین بار به صورت رسمی روی استیج تئاتر رفت و در نمایشنامه میراث اثر مرحوم عبدالرشید لطیفی، پدر تئاتر افغانستان، نقش یک مرزای بی‌سواد را بازی کرد. البته این روزهای آغازین تئاتر معاصر افغانستان بود و ای در بخش سینما هم کارهای هنری ارزشمندی انجام داده و در فیلم روزگاران نقش هنری داشته است. استاد بیست در پهلوی فعالیت‌های هنری با ورزش و سپورت نیز علاقه داشت و ورزشکار عالی بود. در زمان متعلمی در تیم فوتبال مکتب استقلال گلکیپر تیم بود. بعدن گلکیپر تیم فوتبال پوهنتون و تیم ملی فوتبال افغانستان بود و ای سفرهای سپورتی به خارج از افغانستان نیز داشته که با دستاوردهای خوب به وطن برگشته بود. این هنرمند چیره‌دست در بیشتر از 300 نمایشنامه نوشته نویسندگان خارجی و داخلی نقش بازی کرده بود. از نویسندگان افغان که وی در نمایشنامه های آنها نقش بازی کرده بود، میتوان از مرحوم استاد عبدالغفور برشنا، مرحوم استاد عبدالرشید لطیفی، مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک و دیگران نام برد. از نویسندگان خارجی که استاد بیست در نمایشنامه های آنها نقش آفرینی کرده و تعداد زیاد آنها را دایرکت نموده است، میتوان از اسکلس، سافاکلس و اورفیدس، سه تن از نویسندگان شهیر یونان باستان، شکسپیر، مولیر، ویکتور هوگو، انتوان چخوف، برتولد برشت و استاد توفیق الحکیم، هنرمند شهیر مصری یادآور شد. همچنان در همکاری با دایرکتر شناخته شده افغان جناب احمدشاه علم کارهای مشترک هنری داشته و در آثار بزرگ نقش بازی نموده است. بعضی از این آثار عبارتند از اتلو اثر نمایشنامه نویس مشهور انگلیس شکسپیر، امشب شام می میرد و چند اثر هنری دیگر. استاد بیست آثار هنری زیاد نوشته که در تعداد از آنها روی صحنه تئاتر رفته، آنها را دایرکت نموده و نقش اول آنها را نیز بازی نموده که جمله می توان از قلب مادر، آتش زیر خاکستر، شهری و دهاتی، هیولای جنگ، سمبول قانونیت، زمین، شب و شلاق، انگشتر یادگار، تلسم انگشتر، حقباز، مفتش و مسخره را نام برد. استاد بسید حدود 200 افسانه برای اطفال نوشته که از طریق رادیو افغانستان آن زمان برای اطفال تحت عنوان افسانه های کاکا منجانی پخش و نشر می شد که نه تنها مورد علاقه اطفال بود، بلکه بین زنان و مردان نیز شنوندگان و علاقمندان بیشمار داشت. استاد بسید در سالهای آغازین کارش سروده ها و تصانیف می نوشت که در مطبوعات آن زمان مانند مجله پشتون غک و دیگر نشرات به چاپ می رسید. استاد بسید آثار مکتوب دیگر هم داشته که از جمله می توان از تاریخ تئاتر افغانستان و تألیف چندین نمایشنامه برای تئاتر و رادیو تلویزیون افغانستان نام برد. این هنرمند سرشار از احساس و عواطف انسانی، وطن دوست و انسان دوست، کشتار هموطنان و همشهریان خود را به چشم سر مشاهده و رنجها را با گوشت و پوست خود حس کرده بود. تراوش این احساس انسانی استاد بسید در دوران آوارگی را می توان در مجموعه شعری به نام یک شهر اسکلت به وضوح مشاهده کرد. این مجموعه در سال 1381 هجری شمسی چاپ و منتشر شد. استاد عبدالقیوم بسید در مقدمه مجموعه شعری خود چنین می نویسد: من بدبختانه شاهد تبایی کشورم بودم و نابودی مردم، توده های عظیم انسان های رانده شده از شهر و دیارشان، بیار و بیاور، بیپناه و بیحامی و دلسوز، علیل، مریض، گرسنه، بیدوا و بیوطن را می دیدم که رنج آورگی دیوانه ایشان کرده و در این جهان بزرگ جای امن برای خود ندارن. این صحنه های تراژدی را می دیدم، می سوختم و می ساختم در کنار همین مردم و در بین همین مردم که حتی در کشور خود بیگانه بودن ماندم. برایشان گریستم و نمی دانستم که من چه خدمت باید به این مردم مستحق هر گونه کمک و دلسوزی بکنم. استاد عبدالقیوم بسید در پست‌های مختلف خدمات ارزشمند هنری و اجتماعی انجام داده، من جمله هنرپیشه تئاتر، دایرکتر، مدیر مسئول پوهن ننداره و شهری ننداره، عضو هیئت رئیسه اتحادیه هنرمندان، عضو هیئت شاروالی کابل، سناتور انتخابی مردم کابل در مشران و جرگه و نماینده هنرمندان در دو لوی جرگه افغانستان. استاد بسید در پوهنزه هنرهای زیبای پانتون کابل و پوهنتون بلخ برای محصلین در بخش هنر و دایرکتری تدریس نمود و شاگردان زیاد تربیه کرد. وی همچنان در لیسه ملالای، لیسه رابعه بلخی، لیسه زرغونه، پشتو طولنه، لیسه امونی، لیسه استقلال و تعدادی از کودکستانها وظیفه دایرکتر افتخاری را به این هدف به عهده گرفته بود تا کودکان، نوجوانان و جوانان افغان در باره فرهنگ و هنر کشور خود بدانند و بیاموزند. وی در طول حیات پربار هنریش مفتخر به دریافت جوایز، تقدیرنامه ها و مدال های زیاده شده بود. درباره زندگی خصوصی استاد باید گفت که وی دو بار ازدواج نبوده بود که ثمره این ازدواج ها 3 دختر و 4 پسر است. استاد عبدالقیوم بسید به روز پنجشنبه 14 قوس سال 1392 هجری شمسی در زادگاهش شهر ماتمزده کابل چشم از جهان بست و در شهدای صالحین به خاک سپرد. روحش شاد، یاد کارنامه هایش جاویدان و بهشت برین مکانش باد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از استاد بسید، پدر تئاتر افغانستان. در این شماره هم 3 جالب آموزنده داریم. اولی قصه ای از کابل از صفحه ایشرداس، دومی نیرنگ عتیق فروش و سومی تعریف دکتر جمشید رسا از فقر.
نخست قصه ای از کابل. ایشرداس می نویسد اوقای تا که در هر گوشه افغانستان بایسکل بگی موتر راه نیافته بود، مردم راه ها را بیشتر پیاده طی می کردند. چاره دیگر نداشتند و هم توان نگهداری اسب و مرکب برای برخی ممکن نبود. باری نزدیک شام پیرزنی با دختر زیبا و جوانش از خانه خواهرش بیرون شد تا به خانهشان واپس برگردند. پیرزن وسوسه داشت که دامن شبرنگ شام پهن‌تر می‌گردد، زودتر به خانه رسند تا در راه به اتفاق ناگواری طرف نشوند. او همواره به دخترش می‌اندیشید تا به خود. دخترش یک گام بیشتر قدم می برداشت و مادرش از پشت او راه می رفت، مواظب او می بود. کمی پسانتر صدای پای اسب را شنیدند و دیدند که جوانی بر اسب سوار آن سو روان است که اینها می روند. پیرزن دست سوی سوار بالا کرد و پس از سلام علیک به وی گفت: بچیم، روز به پایانش نزدیک است و شام می گردد. چه بهتر که دخترم را با خود بر اسب بگیری و او را نزدیک باغ هندو پیاده کنی. دخترم راه خانه بلد است. من که آهسته آهسته خانه می رسم به خیر. جوان از این خواست پیرزن چندان خوشش نیامد و گفت: نه خاله جان، اسب من توان بردن دو نفر را ندارد. هنوز روز است، راه بروید، خدا مهربان است، به خیر می رسید. پیرزن فهمید که جوان علاقه‌ای ندارد که این کمک را به جا آورد و گفتش: خوب باشد، خدا نگهدار. جوان اسب خود را قمچین کرد و به شتاب دور شد. پیرزن چند گام پستر اندیشید و پریشان شد و با خود گفت: مگر عقلت به سرت نیست؟ مویهای سرت را به آفتاب سپید کرده ای که به جوانی ناشناس دختر زیبا و جوانت را می سپردی؟ اگر دخترت را برای همیشه با خود می برد، اگر در راه بر دخترت تجاوز می کرد، چه خاکی بر سرت می کردی؟ شادمان شد که خداوند نگذاشت اشتباهش عملی شود و بیدرنگ سجده شکران کرد. آن سوی دیگر بر دل جوان اسب سوار گشت. بخت با تیاری کرده بود، دختر زیبا را نصیبت گردانده بود و میشد با او عروسی می کردی، حتی میشد برای لحظه کام دل به دست می آوردی. احمقی بیش نیستی و بر خیشتن خشم گرفت. اسب خود را دور داد و چارنل سوی دختر و مادر تاخت. سلام کرد و گفت: خاله جان، با وصف ناتوانی اسب من می خواهم دخترت را نزدیک باغ هندو پیاده کنم. بگو دخترت را که پشت من بر اسب سوار شود. پیرزن با لبخند معناداری و سوار گفت: بچیم، تو را که گفت مرا هم گفت. و بر شانه دخترش دست ماند و تندتر سوی خانهشان گام برداشتن. شرم از چهره جوان می بارید. جالب دوم، نیرنگ عتیق فروش. عتیق فروشی در روستایی به منزل رعیتی ساده وارد شد. دید کاسه نفیس و قدیمی دارد که در گوشه افتاده و گربه در آن آب می خورد. دید اگر قیمت کاسه را بپرسد رعیت ملتفت می شود و قیمت گرانی بر آن می نهد. لذا گفت: عمو جان، چه گربه قشنگی داری، آیا حاضری آن را به من بفروشی؟ رعیت گفت: چند میخری؟ گفت: یک درهم. رعیت گربه را گرفت و به دست عتیق فروش داد و گفت: خیرش را ببینی، عتیق فروش پیش از خروج از خانه با خونسردی گفت: عمو جان، این گربه ممکن است در راه تشنه شود، بهتر است کاسه آب را هم به من بفروشی. رعیت گفت: قربان، من با این وسیله تا به حال 5 گربه فروختم. کاسه فروشی نیست، عتیقه است، دیگران را احمق فرض نکنیم. جالب سوم، تعریف دکتر جمشید رسا، روانشناس مشهور، از فقر. فقر چیست؟ فقر این است که موبایلتان آیفون جدید باشد و 3 عدد از دندانهایتان خراب باشد. فقر این است که 1001 فکاهی پشتو، فارسی و دیگر زبانها را یاد داشته باشی اما تاریخ کشور خود را ندانی. فقر این است که وقتی کسی از شما بپرسد در 3 ماه اخیر چند جلد کتاب خوانده اید و جواب شما 1 کلمه باشد، هیچ. فقر این است که در خیابان و کوچه آشغال و کثافات بریزن و از تمدن و پاکی و صفایی کوچه ها و جاده های اروپا و امریکا تعریف کنی. فقر این است که موتر چند 1000 دلاری سوار باشی و قوانین ترافیک و حقوق شهروندان را رعایت نکنی. فقر این است که زن داشته باشی و به دختران مردم مزاحمت کنی. فقر این است که انسان باشی و به انسان بودن ارزش قائل نباشی. بیایید با اندیشه و تفکر زندگی کنیم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
موسیقی افغانستان آنطوری که در مسیر خود فراز و فرودهایی دارد، عاملین کار در این عرصه نیز افراد متعددی هستند که تا حدودی ناشناخته باقی ماندند. یکی از آنها مرحوم گل احمد شیفته است که در کمال شهرت دستخوش رقابت‌های منفی و حسادت‌های نامردانه شده و تا سرحد انزوا از موسیقی مجبور شده بود. شیفته انسان مبتکر و ایجادگر در بخش موسیقی افغانی بود. او در زمان سردار محمد داود خان با ایجاد سرود رزمی برای قوای مسلح افغانستان در آمادگی با جنگ به مقابل دشمنان این کشور در آن مقطع تاریخی شد و به باور اسدالله شعور در سفربری بزرگ عهد داود خان سرود مارشگونه ای را خواند که ثبت آرشیف است. خلاصه مرحوم شیفته یکی از برازنده ترین ایجادگران آهنگ های ناب است که شماری از هنرمندان کنونی با خواندن مجدد آن شهرت یافتند. بیایید در مطلبی از همکارم با استفاده از مقاله مبسوط دوست گرامی دکتر اسدالله شعور با حیات شیفته آشنا شویم.
زنده یاد گل احمد شیفته که از جمله آماتوران پیشاهنگ موسیقی مدرن افغانستان بود، در روزگار نوجوانی به سبب استعداد ذاتیش در هنر آوازخوانی مورد توجه مقامات فرهنگی وقت افغانستان قرار گرفت و به زودی به عنوان درخشانترین چهره هنرمندان آماتور عهد خود شناخته شد. شیفته به تاریخ 12 حمل 1308 شمسی برابر با 2 اپریل 1929 میلادی در محله ده افغانان شهر کابل دیده به جهان گشوده بود. پس از پایان دوره ابتدایه از مکتب سردار جان خان در لیسه عالی نجات به تحصیل ادامه داد. در سال 1329 شمسی مطابق به 1950 میلادی فراغت به دست آورد. وی در آن زمان که هنوز شاگرد مکتب بود و فقط 12 سال داشت، به علت داشتن صدای خوش و استعداد در هنر آوازخوانی مورد توجه مقامات مطبوعات روزگارش قرار گرفت. شیفته که سرتیم ترانه مکتب ابتدایه بود، نخستین سرود ملی دارای متن عهد ظاهرشاهی را با چنان مهارت خواند که شخص رئیس مستقل مطبوعات علامه صلاح الدین سلجوقی او را بر رادیو کابل که تازه گشایش یافته معرفی کرد و سرود ملی همه روزه با آواز خوش او از طریق نشرات زنده رادیو به نشر می رسید.
دکتر اسدالله شهور، آگاه موسیقی و پژوهشگر فرهنگی با نام افغانستان، در صحبت پیرامون ابتکارات و نوآوری و گذار به موسیقی غربی که گل احمد شیفته در آن پیشگام بود، بر رادیو آزادی چنین گفت:
یکی از نوآوری های زنده یاد گل احمد شیفته در عرصه موسیقی کشور ما آن است که در نخستین دهه فعالیت مجدد دستگاه رادیو کابل در افغانستان، که درست در زمانی که سایه موسیقی هندی بر فراز موسیقی باستانی کشور ما سنگینی می کرد، او با همکاری جوانان تحصیل یافته موسیقی که به صورت عمده فارغان مکتب موسیقی اردو و آموزش یافتگان توسط استادان ترکی بودند، با آوازخوانی سیستم اروپایی پرداخت که مورد استقبال گسترده نسل جوان قرار گرفت. در ابتدا ترانه ای که توسط علامه سلجوقی سروده شده بود در قالب یکی از آهنگ‌های خواننده معروف آن زمان به نام کارمن به اجرا گرفت که چنین متن داشت: کشور گزین، ملک راستین، فخر آسیا، خطه برین، مهد دانش و هنر، خاک آریان، یادگار جم، محبت سروش، رزمگاه گستهم، پایگاه هوش، درسگاه باستان دانش جهان. این آهنگ به همراهی باندوی اردو با چنان شکوه اجرا شد که روح و جان شنونده را مملو از حس وطن خواهی می ساخت و به همین سبب هر روز از رادیو کابل وقت به نشر می رسید و به همین سبب به سرود ملی کشور ما بدل گردیده بود. اما همین که مسئولین امور دریافتند که کارمن فقط آوازهای مذهبی میخوانه و متن اصلی این آهنگ به زبان انگلیسی هم یک متن دارای متن مذهبی بوده، از این سبب این آهنگ حذف کردن. پس آنها در سال 1333 یا 1954 میلادی که ارکستر سازهای غربی رادیو کابل به ابتکار استاد فقیه محمد ننگیاله، استاد سلیم سرمست، غلام سخی سمی، محمد علی جمعه خان و رحیم ناله زیر عنوان ارکستر شماره دو تشکیل گردید، نخستین آهنگ ای ارکستر به سبب ویژگی های اپرایی آواز شیفته توسط وی اجرا گردید.
او در سال 1328 مطابق به 1949 میلادی اولین پارچه کورس را با هنرمندان همسن و سالش که همسنفان کورس موسیقی وی نیز بودند، چون بلبل زلان، عیسی خمار، کریم زیارکش و عزیز احمد پنهان اجرا کرد که در آن روزگار تحول در سبک آوازخوانی مسلط در کابل شمرده می شد.
دکتر شعور در مورد انتخاب و بازخوانی آهنگ لپالوما از سوی شیفته نظر متفاوتی دارد و به سرایش احمدزاده را ارجحیت می دهد، اما گل احمد شیفته را در ایجاد یک سبک جدید پیشقدم می داند.
یکی هم همین آهنگ معروف برازیلی بود که به نام لپالوماس، که لپالوما البته در زبان اسپانیایی به معنای کبوتر است و اکنون هم یکی از آهنگ‌های معروف جهان شمرده میشه. متن کلامی پارچه از سروده های عثمان ابن قاضی، سخنور حد همیشه لی خان گرفته شده بود که سرمست در این تغییرات وارد کرد. این آهنگ یکی از بهترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی مانی شمرده میشه. اصل از او صورت سازی داره ولی شیفته شکل آوازی ای آهنگ با شعر دلبر اگر تو یار من باشی، خو هم کچو گل در کنار من باشی با این متن خواند. ای آهنگ زیبا هم هفته چندین بار از رادیو کابل بلشن می رسید، چون ثبت از این آهنگ روی وایر ریکاردر که دوزم البته ریکاردر نوز اخترانه شده بود روی سیم، سیمای بدون پوش هوا ثبت میشد و در این ریکاردر ها صورت گرفته بود و که زیاد دوام پیدا نمیکرد و پسان ها ایره به ریکارد انتقال میدادن و این صفات ریکارد هم در نتیجه کاربرد زیاد به کیفیت شده بود و کیفیت صدمه وارد شده بود، از این سبب خارج از استفاده گردیدن. به همین سبب بود که احمد ظاهر 20 سال پس از این ثبت از این آهنگ لپالوما را بازخوانی نمود و در استودیوهای جدید رادیو افغانستان به ثبت رساند. با آنکه این 20 سال باز ثبت شده بود، این با سیستم تازه تر و بهتر خواند احمد ظاهر. از این جهت گل احمد شیفته در ایجاد و آوردن یک سبک نو دیگه موسیقی، هرچند کافی بود، در موسیقی ما یک تحول را وارد کرد که نتیجهش پسان ها بسیار دیدیم که دیگر جوان ها هم پیرو از ایرا شدن، بخصوص احمد ظاهر و دیگران زیاد آهنگ های غربی را ادابت کردن و به شکل وطنی تقدیم کردن.
محبوبترین هنرمندان این دوره که اغلب آنها در کورس‌های موسیقی رادیو کابل توسط استاد غلام حسین، استاد فروخ و استاد معراج الدین آموزش دیده بودند، عبارتند از گل احمد شیفته، جلیل زلان، امین آشفته، غلام نبی آزرده، پرانات غنیمت، رحیم ساربان، حسین آرمان، پیکان یعنی دکتر زبیر ابوی، حیدر رنگین، ابراهیم نسیم، کریم زیارکش، عیسای خمار، حفیظ الله خیال و امثالشان. اغلب اینها اساسات موسیقی شرقی را از استاد غلام حسین و اصول موسیقی غربی را از استاد فرخ فرا گرفته بودند. شیفته که در سال 1323 شمسی مطابق به 1944 شامل این کورس ها گردیده بود، همزمان گویندگی برنامه آهنگ های فرمایشی رادیو را نیز عهده‌دار بود که همه روزه بین ساعت 9 تا 10 شب به نشر می رسید. دکتر شور چنین می پندارد که این هنرمندان برای تکمیل نمودن تعلیماتشان در موسیقی، پس آنها نزد دیگر استادان داخلی و خارجی نیز زانو زدند که از جمله مرحوم گل احمد شیفته مدت ریزکاری های موسیقی را از استاد نبی گل فرا گرفته. از استاد سراهنگ و استاد هاشم چشتی نیز بهره های نصیب گردید. در نخستین قرارداد ثبت ریکارد که بین افغانستان و اتحاد شوروی وقت منعقد گردید، فقط آهنگ لپالومای شیفته مجال تکثیر را یافت، ولی چند سال بعد در مرحله دوم ثبت ریکاردهای افغانی در آن کشور، 4 آهنگ دری و 3 آهنگ پشتوی دیگر شیفته نیز به دسترس علاقمندان قرار گرفت که عبارت بودند از سیاه چشم خماری، ای بیوفا چقدر جور و جفا، الا سر و خرامان، پا دوارد و لسومی نیول استال من محبوبه و چند دیگر. از آنجایی که آوازه یافتن هنرمندان موفق حسادت و تخریب حریفان را نیز در قبال دارد، زمینه برای تبارز شیفته چنان تنگ گردید که به زودی نه تنها رادیو را بلکه شهر کابل را نیز ترک گفت و برای 18 سال تمام آهنگ جدیدی از او شنیده نشد، تا اینکه در آخرین ماه‌های عهد سلطنت دوباره به همکاری با رادیو پرداخت. در حمل سال 1352 مطابق 1973 میلادی دو آهنگ جدید از ساخته های استاد حفیظ الله خیال و استاد محمد هاشم چشتی را در استودیوهای رادیو به ثبت رساند. مطلع این دو آهنگ چنین است: بوت گلگون قبایم، عزیز خوشنمایم و آهنگ عاشق ز دل و جان چه خبر داشته باشد. سرگشته ز سامان چه خبر داشته باشد. در تاریخ موسیقی صده 20 کشور خود هنرمندان داریم که با وجود قلت تعداد آهنگهای ثبت شده ایشان به علت اصالت هنر و استعداد فوق العاده ایشان شهرت دائمی یافتند، مانند شیفته با 12 آهنگ ثبت شده اش، بازگل بدخشی با 9 پارچه، بنگیچه با 14 پارچه، پران ناد با 31 پارچه، غلام نبی آزرده با 4 پارچه، بابا نعیم بدخشی با 3 پارچه، اسماعیل چاریکاری با 16 پارچه برای همیشه در خاطره هاست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گپ و گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای زنده‌یاد گل احمد شیفته، یکی از آماتوران موسیقی مدرن افغانستان. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در هم